দেব করছে ময় অগ 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 অগ।
شنوندگان عزیز و ارجمند، به ساعت 13:30 رسیدیم. یک برنامه دیگه در این بخش تقدیم حضورتون میکنیم و من به اتفاق همکارانم در بخش صبحگاهی امروز برنامه های رادیو گفتگو با شما خداحافظی میکنیم و دعوتون میکنیم برنامه گفتگوی اجتماعی رو همراهی کنید. خدا نگهدار.
گفتگوی اجتماعی.
پیشگیری از جرم شامل اقدامات کیفری و غیر کیفری است. هدف از پیشگیری از جرم برای جلوگیری از تحقق جرم است. موضوع پیشگیری یکی از راهبردهای اساسی در کنترل اجتماعی است. نهادهای مختلف که در قانون پیش بینی شده وظیفه پیشگیری از جرم را بر عهده دارند. سوالات متعددی در این زمینه مطرح میشه. نقش قوه قضاییه در پیشگیری از جرم به چه نحوی است؟ کدام یک از راهکارهای پیشگیری از جرم در ایران مؤثر میتواند باشد؟ خانواده ها و مراکز آموزشی تا چه حد توانستن در پیشگیری از جرم در نقش اساسی ایفا بکنند؟ فرضیه‌های برنامه. پیشی جرم از طریق طراحی محیط پیرامون نقش بسزایی دارد. آموزش مهارت‌های زندگی برای دانش آموزان از طرق مؤثر در پیشگیری از جرم است. پیشگیری جامعه‌ای از طریق تغییر در سیاست‌های کلی امکان پذیر است. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب محضر همه شما شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از رادیو گفتگو با موضوع گفتگوی اجتماعی در خصوص پیشگیری از جرم محضر شما عزیزان شنوندگان خوب برنامه گفتگوی اجتماعی هستیم. شهادت امام محمد باقر را محضر همه شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنیم. در هفته قوه قضاییه هستیم، محضر یکی از مقامات محترم قضایی، رئیس کل رئیس محترم دادگستری بخش خاوران هستیم، جناب آقای دکتر کشاورزی. به صورت تلفنی هم محضر جناب آقای دکتر صالحی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد قدس هستیم. آقای دکتر کشاورزی، محضر حضرت عالی عرض سلام و ادب داریم. هفته قوه قضایی هم محضرتون تبریک عرض میکنیم، محضر شما و همه همکاران سخت‌کوشتون. از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید سپاسگزاریم. خدمت حضرت عالی هستیم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شنوندگان محترم و جناب دکتر کیانی عزیز و تهیه کننده و سایر دوستان عزیز دستن در کار. منم ابتدا عرض تسلیت دارم شهادت امام محمد باقر و عرض تبریک دارم هفته مقدس قوه قضاییه رو محضر جامعه قضایی کشورم و سپاسگزار حضرت عالی هستم، در خدمتتون.
خواهش میکنم. محضر شنوندگان عزیز و همه عزیزانی که دنبال میکنن برنامه ما رو، عرض کنیم که ما با توجه که در هفته قوه قضایی هستیم، برنامه ویژه‌ای در این خصوص پیرامون مسائل حقوقی دوستان تدارک دیدن و تهیه دیدن. به همین خاطر امروز هم یکی از مسائل و چالش ها میخواییم در رابطه با پیشگیری از جرم صحبت کنیم. آقای دکتر، مستحضرید که به هر حال در هر جامعه مسائلی تحت عنوان جرم مطرح میشه که در قالب های یا کیفری و مجازات ها و یا در قالب های غیر کیفری، هر جامعه و حکرانی سعی میکنه که از وقوع جرم جلوگیری بکنه. برای با توجه که حضرت عالی مقام محترم قضایی در این زمینه فعالیت هایی داشتید به عنوان رئیس دادگستری بخش خاوران و دیدگاهتون به عنوان یک مقام قضایی که ارتباط مستقیم با این مسائل دارید، طرح موضوع میکنیم ببینیم به چه شکلیست و بعد هم در فواصل برنامه هم تماس ها رو خواهیم داشت با حقوقدان ها و اینکه دغدغه هایی رو خواهیم شنید تا بتونیم انشاءالله به یه جنبندی برسیم. خدمت حضرت عالی هستیم، با طرح موضوعی که عرض کردم مباحث آغاز بکنیم.
مجددا عرض سلام دارم. محبت فرمودید جناب دکتر کیانی عزیز. مطالبی که فرمودید حقیقا دغدغه اصلی و بروز و آپدیت شده امروز جامعه قضایی پیشگیری است.
بله،
پیشگیری در جامعه ما توجهن به اهمیت فوق‌العاده‌ای که داشته، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه یک در واقع شورای بسیار بزرگ با امکانات فوق‌العاده‌ای که در واقع یکی از معاونت‌های بسیار بزرگ و اساسی و ضروری قوه قضاییه رو تشکیل میده، که این در واقع شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، معاونت اجتماعی و پیشگیری در سطح کلان قوه قضاییه این شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم رو داریم، در سطح استانها معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم رو در دادگستری‌های کل داریم و طبعا در هر دادگاهی هم ما یک معاونت یا یک نفر رابط پیشگیری داریم جهت اقدامات پیشگیرانه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، پیشگیری از دعاوی خانواده، پیشگیری تحت هر موضوعی که بتونه از جرم بکاهد، از پرونده هایی که در دادگستری ورود پیدا میکنه ابتدا به ساکن کم کنه.
بله.
لذا به نظر میرسه که در اساس قوه قضایی این پیشگیری تأثیر شگرف داره، زیرا که شما زمانی که پیشگیرید به نوع احسن در این حاکمیت توسط حکمرانان که از تالی فرمودید به نوع احسن محقق بشه، قاعدتا گاهی اوقات میبینی حجم کثیری از جرائم در اجتماع در واقع کاسته میشه و وقتی در جامعه جرم کاسته بشه، دعاوی کاسته بشه، یعنی تعداد ورود افراد به دادگستری کم میشه.
آله.
و کم شدن جرم و مجازات و کم شدن دعاوی خانوادگی و کم شدن دعاوی حقوقی یعنی آرامش بیشتر اجتماع، و آرامش بیشتر در اجتماع یقینا مرهون تلاش بیشتر قضات، حقوقدانان، وکلا، کارشناسان و تمامی افرادی که با جامعه حقوقی در ارتباطن منوط به اینه که در واقع این پیشگیری توأم با امکانات لازم، با متخصصین لازم، با کارشناسان لازم، وکلا و قضاتی که در واقع تو این زمینه صاحب نظر و صاحب ایده و خلاقیت هستن جلو بیان و قاعدتا بتونن جامعه رو به سمت آرامش سوق بدن. جناب دکتر کیانی عزیز، من خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. واقعا یکی از مسائل هم توی که فرمودید همین آرامشی است که در جامعه حاکم خواهد شد. آقای دکتر، به نظر شما این آموزش‌ها و مهارت‌های زندگی جزء فرضیه‌های ما مطرح شد برای دانش آموزان که یکی از عوامل بسیار مؤثره، به چه شکلی ارزیابی می‌کنید؟ الان این آموزش و مهارت‌های زندگی تونسته توسط یکی از به هر حال نهادهای بسیار مهم که آموزش و پرورش هست برای دانش آموزان انجام بشه یا خیر؟
ببینید جناب دکتر کیانی عزیز، موضوعی که از تالی می‌فرمایید میزان تأثیرگذاری، میزان اثربخشی و اقداماتی که تو حوزه پیشگیری برای جهیرا نوجوانا و جوانات توی سطح دانشگاه یا سطح دبیرستان یا سطح مدارس راهنمایی و ابتدایی محقق میشه، کودک و نوجوان و طفل قاعدتا وقت تحلیل‌های عمیق از رفتارهای پیشگیرانه رو نداره. یعنی من گاهی اوقات یه بروشور، یه دونه بنر توی سطح مدرسه یا سطح اجتماع برای پیشگیری نصب میکنم و این نوجوان ما باید ببینیم که در سطح کلام با توجه به شناختی که از جامعه جوان و نوجوان خودمون داریم، با توجه به نگاهش به حاکمیت، با توجه به نگاهش به اقدامات پیشگیرانه، چه میزان میتونه تأثیر بذاره. یک بنر که ما روش نوشتیم سیگار بد است، یا موضوعاتی مشابه مثلا که نهایتا اینا استفاده از مشروبات الکلی رو توی یک بنر میخوایم بیاریم توی مدرسه‌ای که ما الان متاسفانه گاهی اوقات می‌بینیم سن مصرف مواد مخدر، سن مصرف مشروبات الکلی خیلی پایین اومده. جناب دکتر کیانی عزیز، نمیدونم حالا جای بحث این مسائل هست، ولی که باری برجت علت این موضوعات چیه؟ چرا اقدامات پیشگیرانه ما به سمتی رفته که یکم از این موضوع کاسته؟ بله، ما یک نگاه امیدوار کننده به موضوع داریم که خود مقام معظم رهبری هم تو این زمینه بارها و بارها مطالبی رو عنوان فرمودن که جوانان و نوجوانان رو باید دریافت. این دریافتن آیا با یک بنر، با یک بروشور، با یک تذکر کتبی قابلیت تحقق داره یا نه؟ باید نگاه کرد ببینیم در اجتماع ما جرم کاهش پیدا کرده یا افزایش.
بله.
دعاوی خانوادگی، سن طلاق کاهش پیدا کرده یا افزایش.
بله.
دعاوی حقوقی فیما بین خانواده ها، بعضن پس از فوت یکی از افراد خانواده، موضوعات مربوط به ارث، موضوعات مربوط به خانم اون آقایی که فوت کرده، فرزندان، این تمام این موضوعات اگر پیشگیری در تمام ابعادش، همونجور که جناب دکتر نجفی ابرندآبادی تو اون کتاب بسیار بسیار نیکوشون عنوان فرمودن، اگر اینا محقق بشه، باید ما نتیجه رو ببینیم در کاهش جرایم، در کاهش اختلافات خانوادگی و سایر دعاوی. حالا من سوالی که از شما دارم، چه میزان کاهش داشتیم؟ و جامعه حقوقی امروز بخواد پاسخ بده به خودش در یک نگاه رئالیست و واقع گرایانه، چه پاسخ خواهد داشت برای اجتماع، برای فرزند من و شمایی که توی این جامعه قراره پا به عرصه اجتماع بذاره و در اون اجتماع قاعدتا متأثر از رفتارهای مجرمانه نشه،
بله،
منتهی به یک اتفاقی نشه که فردا هم من، هم شما، هم دیگری، هم کل این اجتماع درگیر یک حرکت فرد بشه که منتهی به صدمات و لطمات جبران ناپذیر بر اجتماع میشه. نوع پیشگیری رو من معتقدم باید درست انتخاب کرد برای سن فرد. پیشگیری که ما میخوایم از هر نوعش میخواد باشه، وضعی، اجتماعی، کنشی کیفری، غیر کیفری، واکنشی کیفری، یا هر نوع پیشگیری رو که میخوایم در نظر بگیریم، باید ببینیم برای اجتماع من چه اثر و چه ثمری داره. جناب دکتر کیانی عزیز، این فکر میکنم اگر جایی از مطلب نیاز هست که عارض بشم محضرتون، بله، عنوان بفرمایید که بنده،
بله،
خدمتتون عرض کنم.
خیلی ممنونم، استفاده کردید من محضرتون. یکی از مهمانان عزیزمون به صورت تلفنی ارتباط برقرار کردیم با آقای دکتر صالحی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و دکتر جزا و جمع‌شناسی. جناب دکتر صالحی، عرض سلام و ادب دارم محضر حضرت عالی.
سلام جناب آقای دکتر کیانی عزیز، عرض ادب دارم خدمت شما و همه همکاران گرامیتون و مهمان محترم برنامه، همچنین خدمت شنوندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم. خوشحالم در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر، باعث افتخار ماست که خدمت حضرت عالی هستیم. آقای دکتر، بحث در خصوص خب موضوع برنامه جرم شناسی است و پیشگیری از جرم، موضوع بحثمون پیشگیری داریم بحث میکنیم، یکی از شاخه های علوم جنایی است. آقای دکتر کشاورزی هم رئیس محترم دادگستری بخش خاوران هم به صورت حضوری در خدمتشون هستیم. موضوعاتی مطرح شد، یکی از موضوعات فرضیه‌ای که مطرح شد در خصوص آموزش مهارت‌های زندگی برای دانش آموزان که از طرق مؤثر در پیشگیری از جرمه. دیدگاه حضرت عالی تو این زمینه و مسائلی که طرح شده را خواستاریم.
خواهش کنم. مجدد خدمت های دکتر هم عرض سلام و ادب دارم، مهمان گرامی برنامه‌تون. بله، یکی از مؤلفه‌های مهم امروز در پیشگیری رشد محور از جرم، توجه به آموزش مهارت‌های زندگی به دانش آموزان به عنوان مقدمه‌ای برای پیشگیری مدرسه محور و مبتنی بر تحولات رشدی بچه‌هاست که تقریبا در دنیا هم از دهه 80 میلادی قرن گذشته، حدود 40 سال پیش، این مقوله خیلی توجه ویژه‌ای بهش شده در کشورهای متعددی مثل ایالات متحده، در کانادا و در کشورهای اروپایی توجه خاصی به مقوله آموزش مهارت‌های زندگی شد. خوشبختانه در ایران هم قریب 20 سال هست که برنامه‌های خوبی در این خصوص سازمان بهزیستی با همکاری آموزش و پرورش انجام داده. همچنین در کنار این موضوع ستاد مبارزه با مواد مخدر هم برنامه‌هایی در راستای این آموزش‌ها بر عهده گرفته بود که در سال‌های اخیر هم ما می‌تونیم اون رو در قالب کتب درسی که با نام تفکر در مقطع متوسطه اول در مدارس به بچه‌ها آموزش میدن این موضوع رو ببینیم.
ارزیابیتون چطوریه آقای دکتر؟ تا چه حد تونسته این آموزش‌های مهارت‌های زندگی، این تا چه حدی میشه ملموس بگیم که بله مؤثر بوده، فاصله داریم با اون ایدئال هامون، یا نه تونسته آنچه که انتظار میرفت از این آموزه‌ها در عمل محقق شده؟
درسته. ببینید، من در خصوص بازخورد و نتیجه‌ای که این برنامه‌ها در کشور عزیزمون داشت تحقیقات و مطالعات میدانی خاصی رو نتونستم ببینم که به نتایج رو خدمت شما عرض کنم، ولی از باب نمونه‌های مشابه خارجی رو عرض کنم. تحقیقی با نام، یا بگیم برنامه با نام ما با هم راه را روشن می‌کنیم،
بله،
در مدارس کانادا در دهه 90 میلادی اجرا شد و این برنامه تلاش ویژه‌ای داشت برای این که در خصوص حل مسائل بین دانش آموزان، میدونی که تو مدرسه ممکنه دانش آموز با هم دیگه تعارضی پیدا کنن، حالا یک گاهی زد و خوردی هست، گاهی دلخوری از هم دارن. خب این موضوع در مدارس خیلی نگران کننده است و حتی در کشورهای غربی یک مقوله به نام بولینگ که حالا ما تو فارسی معادل قلدری هم ازش یاد میکنیم در مدارس وجود داره و خیلی هم این موضوع نگران کننده است، هم برای دانش آموزان، هم برای اولیای مدرسه و هم برای خانواده ها. در برنامه‌ای که در کانادا اجرا شد برای بچه‌های 4 تا 14 ساله، این برنامه در سال 1999 اگر اشتباه نکنم این برنامه اجرا شد، بیش از 70% کاهش خشونت رو در مدارس به دنبال داشت.
بله.
و خب این خیلی آمار خوبی است و آمار دلگرم کننده است. در ایران ما هم که طبیعتاً این که عرض کردم برای کانادا، شاید روی یکی از محورهای مهارت‌های زندگی بیشتر تمرکز شده، ما حدود 9 تا 11 محور رو در مدارس اون که بهشون میپردازیم طبیعتاً میتونیم نتایج خیلی خوبی رو به دست بیاریم. و در ایران شاید یکی از حالا دلنگرانی‌هایی که خود من هم دارم اینه که گاهی اهمیت این درس برای دانش آموزان و برای اولیای مدرسه و به ویژه اون عزیزانی که مسئولیت آموزش رو در مدارس برای مهارت زندگی بر عهده میگیرن، من فکر میکنم خیلی بهش واقف نیستن. من حالا از نزدیک اطلاع دارم برای اطرافیان خودم، مثلا دختر خود من در مقطع متوسط اول درس میخونه، این درس رو خب عزیزی بر عهده گرفتن که شاید در اون تایم و زمانی رو که باید در مدرسه صرف مهارت ها بشه به مقوله های دیگری اختصاص میدن و این نشون میده که اهمیت این درس حداقل برای این معلم عزیز خیلی واضح نیست و خیلی تبیین نشده که چقدر میتونه این درس کمک بکنه به اینکه ما فرزندانمون بتونن در مدارس آموزش های بهتری بگیرن و شهروندان قانونمند، شهروندان بهتری رو بتونیم ما تربیت کنیم.
خیلی ممنونم. بله بسیار نکات مهمی است اینها، این موادی که اشاره شد. دارین شده ما یک برنامه در خصوص همین موضوع که نقش آموزش های مهارت های زندگی دانش آموزان در پیشگیری از جرم با حضور مسئولین آموزش و پرورش یا مدارس شروع تهیه خواهیم کرد که به این امر مهم هم بپردازیم. آقای دکتر در خصوص آقای دکتر ساری دیدگاهشون را فرمودن و مطرح کردن. یکی از فرضیه هامون به هر حال پیشگیری جرم از طریق طراحی محیط پیرامون این نقش بسزایی داره. حالا اگر موافق باشی آقای دکتر ساری طرح موضوع بفرمایید یا حضرت عالی هر طور صلاح بدون، یکی از فرضیه هامون این موضوع از پیشگیری جرم از طریق طراحی محیط پیرامون هست. آقای دکتر ساری دیدگاه حضرت عالی و جناب آقای دکتر کشاورزی میشنویم. بخواهید بفرمایید شما تر موضوع هم بکنید.
خواهش کنم. بله آقای دکتر کنی، مقوله‌ای که بهش اشاره فرمودید، ما این رو در جرم شناسی در قالب مقوله در فارسی اصطلاح شده کپتد Crime Prevention Throughout Environment Design، یعنی پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی. این هم تقریبا از دهه 70 میلادی توی دنیا مرسوم شده و خیلی جالبم هست. از جمله این موارد من توضیح بدم خدمت شما، بحث طراحی محیط پیرامون که به ارتباط جرم شناسی و معماری میپردازه.
بله.
یک جاییشون رو حتی در باب مدارس هم ما داریم، یه سری اصول راهنمایی. بله. برای طراحی مدرسه، اون هم حالا فرض کنیم که حالا بخوایم از اون الواقع خواستگاهش بگیم، این رو در سانفرانسیسکو در 1993 یک اصول راهنمای مهمی رو برای طراحی مدارس داشتن و این لزوماً فقط مدارس بر نمیگرد. ما میتونیم این طراحی محیطی رو در خصوص طراحی پارک ها، حتی در مراکز تجاریمون، در شهرسازی هامون در نظر بگیریم. شاید اگر خیلی خواستیم به گذشته ها و به دور دورها برگردیم، از 1890 میلادی آقای انریکو فری، جامعه شناس معروف ایتالیایی، در این کتاب جامعه شناسی جناییشون یک بخشی رو اختصاص دادن به همین ارتباط معماری و جرم. میگفتن خب کوچه‌هایی که اون زمان وجود داشتن، کوچه‌های باریکی است که مثلا پلیس بخواد یک سارق رو تعقیب بکنه، تو این کوچه‌ها گیر میفته و نمیتونه اون سارق رو یا اون بزهکار رو بتونه به خوبی تعقیب بکنه. یا روشنایی معابر رو اون زمان میگفتن، گفتن خب شما وقتی تاریک هست، از این تاریکی همیشه از تاریکی و نبود روشنایی میشه سوء استفاده های زیادی کرد. اینجا رو ما بیاریم توی طراحی محل چراغی رو در نظر، این مال کی؟ مال مثلا 120 سال پیش، زمان انریکو فری بوده. بله. امروز هم توجه به طراحی محیطی خیلی مهمه. حالا من چون خودم شخصا در حوزه مدرسه بیشتر فعالیت در واقع جرم شناسی انجام میدم و حوزه کاریم رو مشخصا پیشگیری مدرسه محور قرار دادم، ما برای طراحی مدارس همین اصول راهنما رو میتونیم استفاده کنیم که خیلی مهمه. یک آیتم کوچولو رو اشاره کنم برای شما. خب ما تو مدارسی درس خونی، مدارس معمولا بزرگ دولتی بود که یه گوشه از حیات رو به سرویس بهداشتی اختصاص میدادن. در عمده مدارس دولتی سرویس بهداشتی ها رو گذاشتن اون گوشه. طبق بررسی هایی که انجام شده بود، دومین مکان جرم خیز در مدارس سرویس بهداشتی.
بله.
وقتی این سرویس بهداشتی گذاشتن اون گوشه مدرسه، دسترسی بهش سخت‌تره و نظارت کمتری وجود داره، باعث میشه که اینجا خیلی احتمال این که در واقع محل به محلی برای بزهکاری تبدیل بشه زیاده. توی اصول راهنمایی که خدمت شما عرض کردم، در اصول راهنمای مدارس سان فرانسیسکو گفتن صراحتن باید سرویس‌های بهداشتی در راهروی اصلی مدرسه ته راهرو باشه، نه اینکه مونور با نظارت الکترونیکی، ولی خب وقتی اونجا باشه، نزدیک باشه، شاید ناظم بتون اون قسمت رو سرکشی بکنن، احتمال این که اونجا بزهکاری کمتر بشه خیلی بیشتر تا اینکه گوشه پرتی توی مدرسه. من یه نمونه رو برشما بسازم، نمونه های جالب دیگری هم در این خصوص وجود داره.
بله. پس خیلی ممنونم آقای دکتر. پس ما این طراحی محیط رو میتونیم بگیم که هم در محیط زندگی و هم در محیط مدرسه نقش بسیار مهمی میتونه داشته باشه و عبارت همون پیشگیری از جرم در قسمت‌های مدرسه محور بسیار حائز اهمیته. پس یعنی واقعا خیلی میتونه نقش بسزایی داشته باشه. سپاسگزارم آقای دکتر که شاید فرمایشات آقای دکتر صالحی رو شنیدید. اگر در این زمینه یا در ارتباط با مبحثمون فرمایش داریم میشنویم. تا البته هیچ ممنوعیتی هم در جهت آقای دکتر صالحی و آقای دکتر که در بحث گفتگو دو نفره نیست، یعنی اصلا بحث برنامه ما گفتگو اجتماعی است که میتونه به صورت دو رفت در رد یا تایید فرمایشات هر دو بزرگوار باشه.
بسیار عالی. عرض سلام و ادب دارم محضر جناب دکتر صالحی عزیز و این بزرگوار فریخته که مطالبی عنوان فرمودن. الحق مطالب بسیار به جایی بود، منتهی مراتب من موضوعاتی که در این فرمایشات جناب دکتر صالحی به ذهنم خطور کرد و از قبل هم احساس میکردم که این موضوع طرحش میتونه مفید باشه، جناب دکتر صالحی، جناب کیانی، دکتر کیانی عزیز، ایشون عنوان فرمودن در خصوص کشورهای دیگه مطالب رو مثال زدن. من حالا ضمن تأیید فرمایشاتشون سؤالی که در ذهنم ایجاد شد و میخوام توضیحاً عارض بشم خدمتتون اینه که تطبیق جامعه ایران که در واقع یک جامعه ایدئولوژیک و یک جامعه دینی هست با کشورهای دیگه در روند و الگوهای پیشگیرانه در رفتارهای نوجوان و جوان چه میزان میتونه تأثیر داشته باشه. ببینید، من یه وقت توی جامعه مطلقاً لایک، جامعه‌ای که مفهومی از دین اونجا حضور نداره، باید. یا یک جامعه‌ای که سیاستش، اقتصادش، دستگاه قضاش و سایر امور مرتبط با اون متفاوته، میتونم به جرئت بگم مثلا 80% 100% با جامعه ما متفاوته و صرفا تشابهش اینه که هر دو با انسان طرفه. تشابهش اینه. من اگه میام مثلا فلان جامعه یا فلان کشوری که آیه دکتر صالحی عزیز عنوان فرمودن و مثال میزنم، تطابق سیاست، اقتصاد، فرهنگ، ایدئولوژیک، مذهب، دین و تمام موضوعات و نوع تدریس مطالب در مدرسه، نوع تأثیرپذیری دانش آموزا از یک روند پیشگیرانه، باید ببینیم اینم اصلا در جامعه ما تطبیقش با یک کشور دیگه امکان داره یا نداره. و اگه میخوایم الگو برداری کنیم، این الگو برداری چه میزان میتونه تأثیر داشته باشه. این یک موضوع که من دوست دارم جناب دکتر صالحی هم در خصوص مطلب و هر موضوعی که احساس فرمودن نیازه، همچنین حضرت عالی جناب دکتر اگر احساس میکنید که نیازه بفرمایید تا من بدونم واقعا من نوجوانی که توی مثلا فرض کنید خیابون نواب یا فلانجای تهران یا فلانجای شیراز یا فلانجای اصفهان دارم زندگی میکنم و دارم تحصیلمو ادامه میدم، میخوام یه پیشگیری به هر حال از نوع طراحی محیط پیرامون که فرمودید، پیرامون این فرد طراحیایی که میخواد اتفاق بیفته، من اگه میخوام تأثیر بذارم رو ذهن نوجوانم که از جرایم پرخطر و از رفتارهای پرخطر پرهیز کن.
بله.
تو کشور مثلا آمریکا یا یک کشور دیگه چه چیزی میتونه برای من بازدارنده باشه؟ چون نوع دیدگاه متفاوته دیگه. تو ایران گاهی اوقات میگی بشین پسر، ممکنه این حسابو فهم کنه و بشینه، ولی تو یک کشوری که نوع آزادی بیان، نوع دیدگاه و نوع رفتارها متفاوته، یعنی تفاوت ماهیتی داره، همه چیز اون کشور با کشور من تفاوت داره. من میخوام توی مدرسه ای توی تهران بچه رفتار مخاطره‌آمیز رو در واقع انجام نده.
بله.
و این رفتاری که من میخوام انجام نده باید قیاس کنم ببینم آیا این رفتاری که من امروز میخوام در مقابل مثلا اگه رفتار ایشون رو بهش بگیم 10، من با یک چیزی میخوام بهش جواب بدم که اون چیز 3 یا 4 هم نیست.
بله.
یک رفتاری در حد 10 باید نوع رفتار پیشگیرانم در حد 10-12 باشه.
بله.
این عرضم متوجه بله شد بله چی میگم. لذا گاهی اوقات میبینی اینا بیسش و اساسش در کشورها متفاوته. فکر کنم دکتر نیازپور باشه توی یکی از کتاباش اگر اشتباه نکنم نسبت به این موضوع دقیقا که ما میخوایم تطبیق بدیم کشورها رو در امور پیشگیری، به این موضوعات باید لحاظ بشه و نوجوان و جوان کشور ما در قیاس با کشورهای دیگه ببینیم چه رفتاری نو میتونه ارائه بده که سیاست و حاکمیت هم بتونه نسبت به اون رفتار یک کنش یا واکنشی انجام بده تا موجب پیشگیری بشه. اینو من میل دارم که حضرت علی و جناب دکتر صالحی عزیز در این خصوص اگر مطلبی چون تاکید بر این مطلب فرمودن دارن من در خدمتشون هستم.
آقای دکتر اگه نقطه نظری دارید میشنویم.
خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم، بسیار دقیق و درست مقوله تفاوت فرهنگی و تاثیر اون بر پیشگیری از جرم اشاره فرمودید، کاملا با اصل موضوع موافق هستم، اما دو تا نکته رو اشاره کنم. ما در باب پیشگیری مبتنی بر طراحی محیطی ذیل پیشگیری وضعی از جرم صحبت میکنیم. پیشگیری وضعی از جرم هم موضوعی است که خیلی به جغرافیای خاصی